با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما این منتظریم، بشنویم.
بله، رسیدیم به حدیث بهروز. یک توضیح کوتاه من بدم که در واقع این بخش از کاملا از زبان آقای بهروز وثوقی هست و به نوعی نوشته خودشونه و یه مقدار خوب ویرایش شده. البته گاه گاه به رستوران آلاخون والاخون که صاحب آن دوست عزیزم سعید عزتی بود می رفتم و امروز که پس از گذشت سالها آن خاطرات را مرور می کنم می بینم که نام چندان بی ربطی هم نداشت. باری آن روز همراه دوستان به صرف غذا و گفتگو مشغول بودیم که برای اولین بار کتایون را ملاقات کردم. از همان دیدار اول، چه در نحوه برخورد و آشنایی، چه در تمایل و طلب ادامه رابطه، از روش و منش ناآشنا و در عین حال هماهنگ خود تعجب کردم. شاید از معدود دفعاتی بود که بی هیچ گونه بازیگری به شخصیت زنی که مقابلم ایستاده بود و به قول خودش با هنرپیشه صاحب نام وطنش صحبت می کرد احترام می گذاشتم و این من بودم که در امتداد نیازی لطیف و خوشایند از او خواستم که بپذیرد تماس مجددی داشته باشیم. پذیرفت و با اعتماد به نفس و خاطر جمعی که در کمتر زنی سراغ داشتم شماره تلفن خود را در اختیارم گذاشت و پس از آن خداحافظی کرد و رفت. او رفت در حالی که از پی رفتنش این کلام بی اختیار از زبانم جاری شد که به دوستان می گفتم پس از این همه سال اگر نمونه ایدئالی برای همسری بجویم همین کسی است که امروز ملاقات کردم. این احساس روز بعد و روزهای بعد هم ترکم نکرد و بدیهی است که از فرصتی که به من داده بود به نحوی غیر منتظره و متفاوت استفاده کردم. به او تلفن می کردم و هر بار از گفتگوی طولانی که با او داشتم لذت می بردم. انگار انسان دیگری در من حلول کرده و از زبان و گفتار من جاری شده که بیش از پیش از خلوت و مصاحبتش آرامش می یافتم و این شروعی بیش نبود. برای توضیح بیشتر اضافه کنم که روزهای بحرانی را پشت سر می گذاشتم. تمایل به الکل و قرصهای خواب بدون آنکه خوشبختانه به مرحله حادی رسیده باشد نگرانم کرده بود. درد بیوطنی و جدایی از آنچه دوست داشتم و همیشه با من بود و من را برای عرضه وجودی آن ساخته بودند، یعنی هنرم، راه مقاومت در برابر این سقوط را بسته بودند. در این حال ناامیدی و مشاهده ابتذال آنچه می دیدم بیداد می کرد. در همین احوال و طی یکی از جلسات معدود ملاقات با کتایون بود که دانستم به عرفان علاقمند است و در کلاس هایی که به اصطلاح خودش از آن با نام مکتب یاد می کرد شرکت می کند. من از عرفان چیزی نمی دانستم، یعنی منظورم همان آشنایی ظاهری است، اما صمیمیت آن زن و دلبستگی او مجذوبم می کرد. زنی که از 13 سالگی از ایران خارج شده با آمریکا آمده، در رشته تلویزیون و گریم تحصیل کرده و این چنین با عشق و اعتقاد از مبانی عمیق اعتقادی و ریشه هایی که در مرتبه خواص قوم او هم نبود صحبت می کرد و این هنرپیشه بیخبر و دورمانده از اصل را با خود می برد. به کجا؟ کتایون می گفت اگر بخواهی می توانی به مکتب بیایی و من در همان عوالم ناباوری و فراموشی بیش از هر چیز از جمعیت گریزان بودم و می گفتم که حوصله جمعیت را ندارم. او هم اصرار نمی کرد و فقط می گفت در هر حال اگر روزی خواستی باید بپرسم، یعنی آنطور که خودش بیان می کرد می بایست اجازه بگیرد. و من با خود می گفتم یعنی چه؟ اجازه چه کسی را بگیرد؟ اجازه من بهروز وثوقی را. به هر جهت این گفتگوها و ملاقاتهای جذاب چندان به طول نینجامید. کتایون از معاشرت و ملاقات بی هدف اکراه داشت و من نیز چندان سنگین و سخت بودم که این همه اعجاب و لطافت آن رابطه استثنایی نیز نمیتوانست افقهای تصمیم چه رسد به واقعیت آن را برایم بگشاید. چون این بود که پیشنهاد بازی در فیلم شب استراب را که در آلمان تهیه میشد قبول کردم و به مونیخ رفتم. فیلم برداری قریب 3 ماهی به طول انجامید و وقتی از آلمان بازگشتم وضعیت و حالم وخیمتر شده بود. می شود گفت که به نوعی پوچی رسیده بودم که آخرش چی؟ نه در غربت دلم شاد و نه جایی در وطن دارم. بیشترین مایه تأسفم این بود که زمانی مجبور به کنار گذاشتن سینما شدم که وقت بهره برداری از تجربه ها رسیده بود و حالا در 40 سالگی و اوج علاقه هیچ. در همین روزهای تنهایی و افسردگی بود که شبی در خانه نشسته و به تلویزیون نگاه می کردم و بهتر گفته باشم خیره شده بودم که یک آگهی تبلیغاتی معمول محافل تجارتی ایرانیان مقیم آمریکا من را به خود آورد. نام آشنا بود و آگهی به مؤسسه پوست و زیبایی که کتایون دایر کرده بود اشاره می‌کرد. از آخرین دیدار ما 8 ماه گذشته بود. شماره را یادداشت کردم. فردای آن روز همان صدای مهربان را از آن طرف سیم شناختم که می‌پرسید: بهروز تویی؟ گفتم: میخواستم شما رو ببینم. با همان اعتماد به نفس و صمیمیت همیشگی گفت باشه و قرار دیدار گذاشتیم. یادم آمد که پیش از سفر آلمان به من میگفت: ببین، من اهل وقت گذرانی نیستم. امتداد علاقه، اگر صداقتی در آن باشد، ازدواج است، وگرنه. من هم با همان صمیمیت که واقعیت آن را در خود فراموش کرده بودم پاسخ داده بودم: پس بهتر است رابطه من را قطع کنیم. و آن روز پیش از دیدار این گفتگو را بارها و بارها مرور کرده و هر بار دریچه ای از برای مراودت می جستم. اما هم دیگر را که دیدیم، آنچه در سر داشتم را نسیمی برد و ندانستم چگونه این جمله بر زبانم جاری شد که: راستی، آنجا که می گفتی کجاست؟ پرسید: کجا؟ گفتم: اونجا که میخواستی اجازه منو بگیری. اواخر سال 1985، زمستان 1364 بود که برای اولین بار به خانقاه مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی رفتم. 30-40 نفری آنجا بودند. مردی بی نیاز و خوشرو استقبالم کرد و از حالم پرسید و جلسه شروع شد. حرفهایی و ذکری. همینقدر می دانم که چون به پایان رسید حالت غریبی داشتم. آشفته به داخل اتومبیل پناه بردم و بی آنکه خود بدانم چه می کنم عشق می ریختم و می گفتم: درست است، راست است. پیش از این چند باری به اصرار رفقا به مجالسی از این قبیل رفته بودم، اما آن شب آنجا و من هر دو چیز دیگری بودیم و من با همه آشنایی نمی دانستم چیست. پس از آن شب و هفته های بعد، چون گم شده ای که گم گشته خود را می جست، به همان خانقاه رفتم. گوشه ای راحت و بیخیال از خودم می نشستم و آرامشی که چند هفته ای با جانم آشنا شده بود را باز می جستم. یکی از همان روزها بود که چشم خود را بسته و از آن فرصت برای خلوت با آنچه در این حالت تازه یافته بودم استفاده می کردم که ناگاه، نمی دانم به عادت گاه گاه یا بیخیار، چشمانم باز شد و مردی را که تا به حال ندیده بودم در انتهای سالن مقابل به جمعیت نشسته دیدم که با نگاهی دقیق و نافذ یکایک افراد حاضر در آن محل را برانداز می کرد و چون به من رسید زمان از یادم رفت و حالتی شبیه به تشنج را در رگ‌ها و مفاصل بدنم احساس کردم. همان روز صاحب آن نگاه، حضرت صلاح الدین علی نادر شاه عنقا، پیر طریقت اویسی شاه مقصودی، رخصت دیدار به من دادند. پرسیدند: چه می کنید؟ و من چنان که توانستم از گذشته و حال خیش گفتم. همینقدر بگویم که تأثیرات این ملاقات شرح دادنی نیست. هفته های بعد مشتاق‌تر و هر بار به امید نوبتی دیگر روز شماری و ساعت شماری می کردم. دیگر از الکل و قرص والیوم خبری نبود. حتی سیگار را هم رفته رفته کنار گذاشتم. آرامش نسبی جای همه چیز را گرفته بود و کم کم دستگیرم می شد که شخص دیگری شدم و بیشتر از آن در می یافتم که هنوز به جایی نرسیدم. با این حال راضی بودم که با همه راه‌های گذشته که در کنار روستایی و شهری و هنرمند و بی‌هنر و وکیل و وزیر و حتی شاه و ملکه و بستگانشان طی شده بود فرق می‌کرد و با آهنگ قافله دل خوش داشتم که می‌گفت عرفان یعنی معرفت، یعنی شناخت وجود، یعنی سیر از خود به خود. وقتی فکر می کردم بندهای زیادی را که سالها به دست و پایم گره خورده بود یکی بعد از دیگری گسسته و خود را آزاد می دیدم. تعلیمات برداشتهایم از زندگی را متحول کرده بودند. نازشهایی که وابستهشان بودم محو می شدند و کاسه وجودی که بنابر تعالیم از افاضات و به قول خودم از آشغال لبریز بود سبک می شد. به یاد می آورم بار دیگری که شرف ملاقات یافتم به همین مسئله اشاره کردم. از کثافات و ناامیدی خود نالیدم. فرمودند کم کم با توجه به تعلیمات پاک می شود. البته سعی خود شما هم شرط است. از آن روز و در طول همه این 10-12 سالی که گذشته آرزویم این است که روزی بتوانم شاگرد واقعی این مکتب باشم و از اینکه نتوانستم تعلیمات را چنان که باید و شاید به کار ببرم افسوس می خورم. از درون نمیدانم و نمیگویم، اما هر چه شده و هر چه هست مسائل شکل سابق را ندارند و اهمیت خود را چنان که پیش از این تیز و آزار دهنده بودند از دست داده و جای آنها را آرامشی گرفته که به نوبه خود بهشت آزادی و متفاوت با آنچه در خیال میپروریدم را نوید میدهد. این تمثیل تعلیمات جای خاصی را برایم دارد که میگوید انسان در اتاقی تاریک نشسته بی هیچ روزنه و نور و همیشه نگران و مضطرب از تاریکی که مبادا به چیزی برخورد کند، بیفتد و یا صدمه ببیند. اما وقتی چراغ روشن می شود یا اینکه خود او چراغ را روشن می کند همه چیز را می بیند. اضطراب ها نیز همراه تاریکی می روند و او دیگر از چیزی هراس نخواهد داشت. همین آگاهی اندک به هر اندازه که باشد چراغ راه هم شده. هراس ها قوت خود را از دست داده و جای خود را به امید تابشی وسیع تر دادند. شاید برخی با خواندن این سطور از خود بپرسند بر سر او چه آمده، یا اگر افراد خوشخیالی باشند فکر کنند که بهروز را با کلیدی سحرآمیز هر هفته به باغی اسرارآمیز برده و مانند فیلم‌های تخیلی عالمی دیگر برایش گشودند. همین است. ای کاش بدانند که همه چیز ساده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنند، به سادگی خود انسان. جلسات هفتگی مکتب با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز می شود و متعاقب آن تعلیمات بازگو می شوند. حضور حضرت پیر که هر چند گاه واقع می شود تازگی و تراوت دیگری به تعلیمات می دهد. گفتار هیچگاه از هدف دور نمی شود، یعنی حق انسان در بازیافتن خیش و رهایی از بندها و نیل به آزادی و آرامش و همه از طریق صیقلی ساختن آینه وجود که به مرور و بر اثر اضافات اکتسابی گوناگون به کدورت گراییده. خلاصه این که سرزمین، آن سرزمین خیال‌انگیز که در اذهان بعضی نقش بسته، چیزی جز انعکاس حقیقت ولو لرزان و کمسو بر صفحه این آینه نیست که به عنایت استاد به پاکی می گراید. در تعلیمات گفته می شود نهال کوچکی که کاشته می شود اگر از باغبان محروم بماند و علفهای هرز از کنارش دور نشوند، اگر به موقع آبیاری نشود و اگر برای برپا نگه داشتن آن قیدی در خاک ننشانند، با وزش کمترین باد خم می شود و شاید ریشه آن نیز از خاک خارج و سرانجام به خشکی بیانجامد. اما وقتی باغبان دلسوز یا همان استاد شایسته همت خیش را مصروف نهال نمود و تا مرحله رسیدن به درختی بارور و تنومند مراقبت کرد، حتی از باد نیز جز وزش به میان شاخ و برگ که چه بسیار به زیبایی و جلوه هستی می افزاید کاری بر نمی آید. از دریچه همین تعلیمات بود که میل به جستجو و بیشتر دانستن در من قوت گرفت و در حالی که طلب وارستگی و درک مرحله شاگرد واقعی ترکم نمی کند، به مطالعه کتب عرفانی علاقمند شدم. با این حال وقتی زندگی خود را با افراد همسن و سال مقایسه می کنم، تفاوتی را که دوستان نیز از آن دارند در میابم و میفهمم که به چه میزان تغییر کردم و خدا را شکر میگویم. مدتی از آشنایی من با مکتب گذشته بود و در این فرصت کتانیون را ملاقات میکردم. او دیگر نیازی نداشت برای نحوه رفتار خود دلیلی بتراشد. میگفت حال که خودت جزئی از این مکتب هستی، میتوانی بفهمی که هدف مستقیم و بیغش تا چه اندازه مهم و در روابط انسان‌ها تعیین کننده است. هیچ گزیری جز تأیید نداشتم و از این قید که این آزادی بود لذت می‌بردم. حال می‌بایست اجازه می‌گرفتیم و این بار این من بودم که چون این خواستی از زبانم جاری می‌شد. اجازه دادند و در همان محل خانقاه خطبه عقد جاری شد و زندگی مشترک من و کتایون که تا امروز با صفا و آرامش و همسری ادامه یافته آغاز شد. میپرسند اگر اجازه صادر نمیشد ازدواج نمی کردی؟ میگویم بی تردید. چگونگی این تحول را از من نپرسید و تا کسی خود در مسیری که من قرار گرفتم قرار نگیرد نخواهد فهمید چه میگویم. همینقدر بگویم که سالها از این قبیل اشارات لذت برده ایم که دلی که با سر زلف او قراری کرد، گمان مبر که بدان دل قرار باز آید. و از خود نپرسیده ایم چرا و چگونه. زیباترین مبحث عرفان همین عشق است، یکی شدن و فنا، و همین عشق است که راه و نشان آرامش می شود و راه را از چاه می نمایاند و صخره های صعب العبور دنیا را نرم و هموار می سازد. شاید نتوانم به درستی بیان کنم، ولی آنچه دریافتم این است که عشق واقعیتیست ماوراء همه تصورات بشر و مراتب غریبی را وعده می دهد. چگونگی آن را از من نپرسید، زیرا گفتم که هنوز به جایی نرسیدم و به رایحه‌ای دل خوش کردم که تمام آرزویم این است که روزی در مدار اصل و منشأ و پایگاه ثابت آن قرار گیرم و شاگردی کنم. همینقدر که زندگی ظاهری مرا دگرگون کرده و به آرامشی که هیچگاه نداشته هم رسانیده، شاکرم. این با ارزشترین هدیه ایست که در طول عمر خود دریافت کردم و قدر آن را می دانم. این را هم اضافه کنم که اگر به عنایت تعلیمات محل پذیرش این هدیه فراهم نمی شد، برای همیشه از داشتن آن محروم می ماندم که از قدیم گفتند کاسه‌ات را خالی کن تا جای طعام داشته باشد. یادم می آید روزی به من تکلیف شد کنار در بایستم و کفش کسانی را که وارد می شوند جفت کنم. به عنایت همان نیرویی که راهم را استوار می کرد در کارم موفق شدم و در برابر نگاه متعصب بعضی و بی‌اعتنایی گروهی دیگر بی خیال می ماندم. برخی از این وقایع با نام امتحان یاد می کنند، اما به راستی امتحانی در کار نیست. برای گذر نسیم فضا لازم است و این فضا با دیوار منیت‌ها و خفقان ناشی از آن سازگار نیست. منظور گسستن بندهایی است که مانع آزادی شدند. همین و بس. در مکتب همه سخن از عشق است و نور و حقیقت و خدا، چیز دیگری در میان نیست. تعلیم می‌دهند که انسان می‌تواند حتی مظهر خدا باشد به شرطی که بتواند بدان حقیقت دست یابد. امروز هم گاهی از سر عنایت و همه در یک جهت خدمات دیگری بر عهده‌ام می‌گذارند. از جمله افتخار مسئولیت جشنی که چند سال پیش به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و به منظور کمک به نیازمندان دور از وطن برگزار شد. امروز هرچند که از همه قید و بندها آزاد نشده ام، در مقایسه با گذشته خود را همانند اسبی می‌بینم که چشم بندهایی ولو جواهر نشان را از برابر دیدش برداشتند، در حالی که همه نیاز و توان و تازش را با خود حفظ کرده. امروز از آن همه هرس و جوش ناشی از مشاهده سریال‌های مبتذل تلویزیونی خبری نیست. از سلامتی که روحن و جسمن بازیافتم بهره برده و بسیار بیشتر از گذشته به کار و هنرم ارج می نهم و برای فرصت مناسب عرضه آن روز شماره می کنم. دیگر می دانم که منظور از زندگی خاکی سیر بی هدف طبیعی نیست. آنچه انسان را از حیوان متمایز می کند شاید همین واقعیت باشد که عنایت درک آن نصیب من هم شده است. یادآوری این تمایز خاطره‌ای دردآلود و در عین حال شیرین را زنده می‌کند. یادم هست که مدت زیادی از آشنایی من با مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی نمی‌گذشت. شاید یک سال می‌شد. به هر حال شبی در محفلی در محلی میهمان بودم. مرحوم هایده هم آنجا بود. به عادت معمول سینی مشروبات را پیش آوردند. من از تعارف کننده سراغ نوشابه غیر الکلی را گرفتم. جام مربوطه را نشانم داد و برداشتم. هایده که حضور داشت با تعجب نگاهم کرد و پرسید: در مکتب گفتند که مشروب نخوری؟ گفتم: مکتب هیچ چیز از این قبیل از من نخواسته، برعکس من را به انجام آنچه دوست دارم تشویق کرده است. اما شاید باور نکنی اگر بگویم آنچه از من سرزد را دوست دارم و در این لحظه بدون هیچ قیدی قادر به انجام غیر آن نیستم. 8 ماه از آن ماجرا گذشت. روزی هایده به من تلفن کرد و گفت امیرالمؤمنین علیه السلام را خواب دیده و مایل است به مکتب بیاید. پرسیدم، اجازه داده شد و او آمد. گوشه نشست و در همان اولین جلسه چنان متأثر شد که کتاب غزلیات حضرت شاه مقصود را برداشت و گریه کنان به خواندن آن پرداخت. از این گونه خاطرات در مورد خود و دیگران بسیار دارم و شاهد تحول، قدم گذاشتن در مسیر دین و درک معانی مبانی آن بودم. از جمله آشنایی با نماز، این طاعت لطیف نزدیکی به خدا که در تنهایی و خلوت از طریق جمع کردن قوا و حضور قلب انجام می شود و مقارن زمانی که به طول می انجامد دنیای غیر را بی ارزش و اعتبار می سازد. امروز که نماز می خوانم تفاوت این فریضه الهی را با آنچه در اوایل انجام می دادم و همه افکار روزمره و حتی کلید گم شده خانه‌ام را در آن می جستم بیش از پیش درک می کنم و برای فرصت آتی که خلوت و آرامش را به ارمغان آورد بیتابی می کنم. تهدید 1987-1988. در مکتب جوانی است به نام بهروز افراخان، فرزند تقی افراخان، از دوستان قدیمی بهروز در ایران که قبلا صاحب سینما ونک بوده. او می‌خواهد فیلمی تهیه کند. قرار می‌شود بهروز در ساختن این فیلم به او کمک کند. داستان تهدید در مورد یک افسر سیایی است که پیش از انقلاب در ایران افسران گارد را تعلیم می‌داده است. او در رفت و آمدهایش به ایران با یکی از افسران ایرانی آشنا و دوست می‌شود. پس از انقلاب افسر ایرانی با همسر و دخترش از ایران فرار می‌کنند و به ترکیه می‌رود. همسرش که سرطان گرفته می‌میرد و او هم دخترش را به آمریکا می آورد و می رود سراغ دوست آمریکاییش و به کمک او رستورانی باز می کند. تمام صحنه های رستوران در همان آلاخون والاخون فیلم برداری می شود. پس از آن ماجراهایی پیش می آید. نویسنده و کارگردان این فیلم سیروس نورسته است که در آمریکا بزرگ شده و تحصیل کرده و زبان فارسی را خوب نمی داند. از من خواهش کردند نقش افسر ایرانی را بازی کنم. من هم پذیرفتم. تهدید که به زبان انگلیسی است و به نوعی فیلمی است سیاسی با صرف مخارج زیادی در آمریکا و ترکیه ساخته می شود، برای یکی از سینماهای لس آنجلس به نمایش در می آید. هفته اول نمایش از طرف ایرانی ها از فیلم خیلی استقبال شد، چون که مدت ها بود از من فیلمی ندیده بودند. اما هفته دوم شایع شد، در سینما بمب گذاشتند. از ترس بمبگذاری نمایش فیلم را متوقف می کنند. پخش کننده هایی هم که فیلم را برای نمایش در سینماهای دیگر خریدند، از ترسشان آن را پس می دهند. هیچ تلویزیونی هم فیلم را نمی خرد. فقط یک بار در یکی از تلویزیون های ترکیه آن را نمایش می دهند که گویا دولت ترکیه از طرف ایران مورد اعتراض قرار می گیرد. هنوز هم که هنوز است، این فیلم راکت مانده تا چه زمانی شرایط فراهم شود و آن را پخش کنند. پل‌های شکسته. رافق پویا کارگردانی است ایرانی مقیم آمریکا که چند فیلم کوتاه ساخته و جوایزی هم گرفته است. بهروز افراخان از رافق پویا می‌خواهد صحنه‌هایی از فیلم تهدید را تدوین کند و ریتم مناسبی به آن بدهد. هنگام کار تدوین است که بهروز با فیلمساز جوان آشنا می شود. پس از آن به من تلفن کرد و از آن پس مرتب همدیگر را می دیدیم و هنوز هم دوستان خوبی برای همدیگر هستیم. در یکی از دیدارها رافق پویا به بهروز می گوید داستانی دارد که می خواهد آن را فیلم کند. داستانی است نوشته یکی از نویسندگان شوروی. صحنه های فیلم در شهرهای مسکو، باکو، آستارا، سان فرانسیسکو و لس آنجلس فیلم برداری می شود. رافق از بهروز می خواهد در کار تهیه این فیلم به او کمک کند. بهروز می پذیرد که پشت صحنه به او کمک کند. اول قرار نبود نقشی بازی کنم، اما بعد پذیرفتم نقشی هم در فیلم بازی کنم که نقش کوتاهی بود. نقش یک مهندس جوان ایرانی که برای امضای قراردادی به شوروی می رود. یک مستندساز آمریکایی آذربایجانی الاصل هم که نقش او را بازیگر تلویزیونی پیتر راکوئل بازی کرد، برای کامل کردن فیلمش به شوروی می رود و ماجراهای دیگر. برای فیلمبرداری راهی شوروی می شوند. نقش کوتاه دیگری هم در فیلمنامه هست. نقش پیرمردی 80 ساله. بهروز می گوید این نقش را هم من بازی می کنم. تهیه کنندگان رافق پویا و رستم بیگ ابتدا پیشنهاد بهروز را نمیپذیرند. بالاخره راضیشان کردم و نقش پیرمرد را خودم بازی کردم. زمستان است. در باکو مشغول کار می شوند. آذربایجانی ها بهروز را خوب می شناسند، چون فیلم هایش در سینماهای آذربایجان شوروی نمایش داده شده است. تلویزیون باکو با بهروز مصاحبه می کند. فیلمبرداری فیلم که به پایان میرسد به آمریکا باز میگردند. گویا به دلیل مشکلات مالی این فیلم هنوز آماده نمایش نشده است. فرصتمون مثل این که تموم شد آقای رحیمی.
بله.
یک مقداری از کتاب باقی مونده که امیدوارم فردا و پس فردا من بتونم، حالا شاید یه چند دقیقه مجبور شیم بیشتر کنیم این وقتمون رو، که دیگه تا قبل از این سفری که من میخوام برم این کتاب تموم بشه.
تموم بشه. بله.
خیلی ممنونم از لطفتون. میرسیم فردا به قصد دیدار پدر و مادر در آستارا، که چگونه آقای بهروز وثوقی بعد از سالها پدر مادرش رو در یک جای دیگه ای در باکو میبینه. روز شما بخیر.
موفق باشید. خدا.